ساعت 14:30 است. هموطنان عزیز ارجمند، بعد از ظهرتون بخیر باشه. نوبت میرسه به پخش برنامه کانون تندرستی، به مدت 25 دقیقه تقدیم به شما.
قانون تندرستی، به نام خدا. خدمت شما شنونده عزیز شبکه رادیوی ورزش عرض سلام دارم. با برنامه قانون تندرستی در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا بیات هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دو و میدانی. برنامه کانون تندرستی به سه بخش کلی تقسیم شده. در بخش اول پیام های سلامت و تندرستی، بخش دوم ورزش سالمندی و بخش سوم پاسخگویی به سوالهای شما شنوندگان محترم. بخش اول را آغاز میکنیم همراه با آقای دکتر بیات. آقای دکتر سلام.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه هستند. هدف ما در این برنامه در حقیقت تبلیغ نیست که بگیم اغراق آمیز بیان بگیم ورزش یک عامل مهم در تندرستی است، بلکه با استناد به مدارک علمی پیشرفته جهان، من جمله سازمان‌های بهداشت جهانی و پزشکان شاخه اسپورت مدیسین که ورزش رو یک نیاز ضروری سلول‌های بدن برای سلامتی ذکر کردن، ما تلاش داریم که آگاهی عزیزان رو، اگرچه خود عزیزان آگاهی دارن، بالا ببریم که اهمیت کار رو بیشتر جلوه‌گر کنیم برای سلامتی خود این عزیزان و توجه داشته باشیم که هر گونه کم تحرکی که ما داریم از کودکی برای کودکانمون ایجاد میکنیم، سیستم های آموزشی ما دارن ایجاد میکنن، جایگزین کردن فعالیت های دیگه به جای ورزش داره اونها رو در معرض خطراتی در آینده قرار میده. بنابراین این توجه رو ما داشته باشیم. یکی از مواردی که ما همواره در بخش ورزش بهش تاکید داریم، اهمیت ورزش در کنترل وزنه که ما در پیام‌های تندرستیمون به این مسئله در جلسات گذشته ما یکم اشاره داشتیم. ما در بحث کنترل وزن با ورزش دیدیم که عامل مهمی است. شاید بی‌توجهی ما به حرکت باعث شده باشه که امروزه ما یه چربی معادل چربی 40% اضافه چربی یا اضافه وزن داریم، یا بر اساس همون BMI اندازه گیری شاخص توده بدن میبینیم که بدنمون به حالتی است که یک بدن فربه شده و بسیار از بیماری ها رو در خودمون محیط ایجاد کرده یا خودمون ایجاد کردیم. بنابراین نقش ورزش و اهمیت اون در کنترل وزن عامل مهمی است. ما در سالهای تا قبل از 2000 میبینیم که در جامعه بزرگی مثل آمریکا از هر 3 نفر یک نفرشون دچار چاقی‌های افزایش دهنده و چاقی‌های زیاد بودن و در حقیقت اینها نگرانی برای بیماری‌های آتی رو داشتن. و شاید بگیم در بخش امروزی که این مقدار کنترل کردن، از هر 5 کودک حدوداً یک نفرشون در معرض چاقی قرار دارن و این عامل میتونه در آینده برای اونها بیماری هایی رو ایجاد بکنه. چاقی اکثرا در حقیقت یک فرایندی است بلند مدته و میتونیم بگیم تجمع چربی اضافی در بدنه که این چربی اضافی همونطور که در روش‌های قبلی گفتیم اندازه گیریش با دستگاهی به نام کالیپر یا دستگاه‌های دیگه مقدوره که هر فرد حداقل وضعیت خودش رو اطلاع به دست بیاره، ازش آگاهی داشته باشه. منتها ما متاسفانه مراکز زیادی نداریم که این چربی‌های بدن رو اندازه گیری بکنه، ببینه اضافه وزن ما ناشی از چربیه یا ناشی از بافت‌های دیگری است. که در حقیقت ما میبینیم که پدیده چاقی در اوائل دوران کودکی آغاز میشه، همون دوره هایی که ما با کودک داریم اون رو میخندونیم، غذاهای پرکالری بهش میدیم، والدین اصرار دارن بیش از حد بهش بخورونن، همین ها مشکلاتی رو برای این کودک به وجود میاره که چربیشون از مقدار طبیعی بالاتر میزنه. در بخش اینکه کودکان متعلق به والدین چاق در مقایسه با کودکانی که هیچ یک از والدین اونها چاق نبودن، در بزرگسالی اینها 2 تا 3 برابر بیشتر ممکنه دچار چاقی بشن. بنابراین نه تنها والدین، اصولا خانواده و وراثت در خود چاقی میتونه نقش داشته باشه و اون رو بالا ببره. و همینطور وزن اضافی در دوره بزرگسالی در کودکانی که طبیعی بودن و اضافه وزن نداشتن به طور بیشتر در افراد بی تحرک نسبت به افرادی که تحرک داشتن اینها بالا رفته. ما میبینیم افرادی که در دوره تحصیل هستن، دوره دانشگاهی هستن، بعد از اون وقتی هم رو میبینن بعد از چند سال تعجب میکنن چرا یه نفر همون جسه قبلیش رو حفظ کرده و یک نفر 2-3 سایز یا اندازه بزرگتر شده و اصلا قابل شناسایی نیست برای دوستانش. و وقتی از اون سوال میکنن میگن دلیلش چیه، خب اونا اذعان دارن که شغل و مشغله فکری و جسمی زیاد و عدم فرصت برای رسیدن به سایر شؤون زندگی که یکی از این سایر شؤون زندگی ورزش و تمرینه که ما اون رو فراموش میکنیم و فکر میکنیم قطعا فقط تا دانشگاه ورزش ضروریه یا در یک رشته ورزشی ورزش ضروریه. هیچ فکر نمیکنیم همون پیاده روی، همون تحرک، همون ورزش هایی مثل دویدن با حداقل امکانات به صورت انفرادی توی منزل نرمش کردن، همه اینها میتونه این وزن ما رو برای سالهای سال کنترل بکنه و به سلامتی ما رو نزدیکتر بکنه.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز. بخش اول به اتمام رسید، با بخش دوم همراه باشید. خب دکتر، بحث دیابت رو در برنامه‌های گذشته داشتیم، همچنین در مورد افسردگی هم صحبت کردیم با شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش دوم بخش ورزش سالمندی هست و توصیه‌هایی که شما برای این دسته از عزیزان دارید.
بله، همونطور که آقای اکرامی در جلسات گذشته مطرح کردیم، ما در بخش ورزش سالمندان، زندگی سالم برای سالمندان و در حقیقت نگهداری و حفظ اندام‌های سالم برای سالمندان که در این راه هم بایستی با خودشون بجنگن و پرهیز کنن از بسیاری از غذاها یا اینکه کنترل کنن مواد غذایی رو که دریافت میکنن، بدانی که سالمند در یک سنی به سر میبره که بسیاری از گیرنده هاش فرضاً در رابطه با سلول های که ما میبینیم یه گیرنده هایی داریم که قند خون رو باید به سلول بکشونن و در اونجا به سوخت و ساز وارد بکنن، این گیرنده ها کاهش پیدا میکنه در سالمندی و بنابراین یک عامل میتونه باشه در افزایش قند خون. هم بایستی با مشکلات محیطی خودشون مبارزه و دست و پنجه نرم کنن. در حقیقت میبینیم که این عوامل موجب میشه که یک سالمند گاهی اوقات اصلا مایوس میشه، خودشو میوازه، این روحیه ضعیف موجب حتی مرگ یک سالمند میشه. ما نمیخوایم این گونه باشیم. به عنوان انسان، به عنوان اشرف مخلوقات، خیلی از توانایی هایی به ما داده خداوند که ما اینها رو داریم بهش نمیرسیم و یا خودمون رو محدود میکنیم. همواره باید روحیه سالمندان رو ما بالا ببریم، روحیه امید رو در اونها ایجاد بکنیم. سالمندی که بیماری میگیره اینها رو ما قطعاً باید باز اون روحیه رو درشون ایجاد بکنیم، امید به درمان رو درشون بالا ببریم. خب اگر ورزش رو در زندگی سالمند به عنوان پیشگیری وارد بکنیم، عده زیادی در دنیا دارن از این مسئله استفاده میکنن که همون نیروی جوانیشون رو حفظ بکنن، شادابیشون رو حفظ بکنن. و ورزش یک عاملی بود هم به لحاظ امید به زندگی، هم به لحاظ شادابی، هم نشاط موجب اون احساس جوانی میشد، و هم به لحاظ فیزیولوژیکی ما بارهای بار اثرات تمرین رو روی اندامهای بدن سالمند ما از دیدگاه فیزیولوژیکی بررسی کردیم، دیدیم. به عنوان مثال ما باز این رو ذکر میکنم که اگر قراره از 35 سال 40 سال به بالا ما سالی 1% اکسیژن گیرمون تضعیف بشه، توان هوازیمون پایین بیاد، اگر ورزش بکنیم هر 10 سالی 1% پایین میاد. در عامل قدرت و استقامت عضلانی هم همین گونه است که ما توان عضلانیمون برمیگرده به قدرت عضل و استقامت عضله. اگر ما تمرینات با دستگاه بدن سازی رو داشته باشیم، همه سالمندان ما حداقل یکی دو بار در هفته برن با این دستگاه ها کار بکنن، در حقیقت شاید بگیم هر 10 سالی 1% قدرتشون کاهش پیدا میکنه، در حالی که اگر ورزش نکنن هر سال 1% رو به تضعیف عضلانی خواهند رفت. در بحث دیابت که ما جلسه گذشته مطرح کردیم، دیدیم که در حقیقت بر حسب علت ابتلا به دیابت که در سالمندان ممکنه به وجود بیاد، عوامل ایجاد قند خون بالا که مشکلاتی برای سلول‌های بدن فراهم می‌کنه ببینیم چیه. یکی کاهش ترشح انسولینه که ما گفتیم در نوع یک این چنینه و دائم باید یا انسولین تزریق بکنن یا داروهای استفاده بکنن و حتی از کودکی این عامل نوع یک ممکنه وجود داشته باشه. دومین عامل کاهش مصرف قند خون، یعنی خودش باعث میشه ما کجا میخوایم قند رو مصرف کنیم. اگر ما مصرف مواد قندیمون کربوهیدرات بالا باشه اما مورد استفادهش رو در عضلات نداشته باشیم، در زندگی نداشته باشیم، دائم پشت میز نشینیم، دائم پشت فرمان نشینیم، دائم پشت کامپیوتر نشینیم، ما داریم اون میزان قندی که به خونمون وارد میشه اینا رو جذب نمی کنیم. کجا ما باید اینا رو جذب کنیم؟ ماهیچه ها. بنابراین اینجا فعالیت فیزیکی یا فعالیت برای ماهیچه ها یا ایجاد یک فعالیتی که ماهیچه در اون نقش داشته باشه حرف اول رو میزنه. اینجا برای عده‌ای که ورزش رو نمی‌کنن یا سرسری می‌گیرن یا میگن خیر ما هزار یه گرفتاری داریم، ورزش دیگه چیه شما مطرح می‌کنین؟ اینجا ما نمی‌خوایم ورزش رو مطرح بکنیم، برای خودمون بازاریابی داشته باشیم. ما میگیم هر نفر مربی خودش باشه، آگاهی داشته باشه، این بدن رو حس بکنه. پس کاهش مصرف قند خون عامل دومی است که برای دیابت وجود داره و ما بایستی قطعا در شبانه روز این عامل رو خودمون عمدتا ارادی با فعالیت بدنی، با یه پیاده روی، با یه پیاده روی بالای 2 کیلومتر، بالای 2-3 کیلومتر، با یه دویدن، با یه کار فیزیکی، با دوچرخ رکاب زدن دستی و پایی، به هر حال به نوعی ما عضله رو وادار بکنیم که این قندی رو که در خون وارد شده جذب بکنه به کالری و انرژی، به صورت انرژی مصرف بشه و قند خون به حالت اعتدال برگرده.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، بخش سوم رو آغاز میکنیم.
عرض سلام خدمت برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم، می‌خواستم، من ورزش والیبال می‌کنم، بعد گاه‌گداری مچم خیلی درد می‌گیره، چه ورزشی بکنم یا چه کاری بکنم که این دستم، این مچی که درد می‌گیره، پیش نیاد برام؟ خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر، تماس اول رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که دوست عزیزمون اشاره کردن، والیبالیست هستم و به رشته والیبال می‌پردازم و مچ دستشون حالا بعد از تمرین یا حین تمرین دچار مشکلاتی میشه. عموما زمانی که ما خوب بدن رو گرم بکنیم و اون هم گرم کردن عمومی هم گرم کردن اختصاصی رو باید عزیزان ورزشکار رشته‌های مختلف ورزشی در نظر بگیرن. ما در بخش ورزش همگانی و تندرستی و ورزش برای بیماران شاید دیگه به اون گرم کردن اختصاصی نیازی نداشته باشیم، به دلیل اینکه ما بعد از اون گرم کردن عمومی میخوایم ظرفیت‌های قلبی تنفسیمون رو بالا ببریم، یه تحریکی داشته باشیم روی سلول‌های مختلف بدن که از اون حد استراحتی خارج بشن، یه مدت توانایی رو افزایش بدن و رشته ورزشی خاصی رو کار نمی‌کنیم. عمدتاً رشته‌های عمومی مثلا پیاده روی، دوچرخه سواری عمومی یا دویدن ملایم یا استفاده از تردمیل یا یک ایروبیک عمومی، ما دیگه روی اختصاصی ها زیاد گرم کردن رو نداریم. اما در رشته مثل والیبال یا رشته های دیگه ما باید توجه داشته باشیم که بعد از گرم کردن عمومی که عموماً با یک مقدار کشش و دویدن یا دویدن و کشش همراهه و شاید 5-6 دقیقه ما بدن رو اون ظرفیت اکسیژن رسانی و ظرفیت قلبی تنفسی و سرعت جریان خون رو، سرعت واکنش های عصبی رو و سرعت متابولیکی انرژی زایی بدن رو بالا میبریم، یه گرم کردن اختصاصی هم داریم. خب در والیبال این رو معمولا با توپ انجام میدم، مربیا ابتدا نمیان بگم برین روی تور و شروع کنین اسپک زدن و پاسور هم شروع بکنه به پاس زدن، خیر، توپ رو گرفتن و پرتاب کردن، توپ به دیوار زدن، توپ با یک دست و توپ با دو دست، توپ از بالای سر پرتاب کردن، توپ ها رو ضربه هایی به موچ دست ضربه زدن به توپ، کم کم این بدن گرم میشه تا برسه به توپ گیری هایی که دو نفره سه نفره انجام میشه و با ضرباتی توامه، بعد تازه میرسه روی تور و اسپک و بعد در انتها هم سرویس زدن. این مراحلی است که گرم کردن انجام میشه. حالا در فوتبال یک روش دیگری، در بسکتبال یه روش دیگری، به هر حال هدف از گرم کردن اختصاصی هم اینه که به نهایت بهره‌وری بدن در مهارت ها ما برسیم. اینطوری نباشه که یه بدن سرد رو وارد زمین بکنیم، هم آسیب دیدگیش زیاد میشه، هم به اون کارهای بالا نمیرسه و هم زود خسته میشه، زود بایستی از زمین ما اون ورزشکار رو بیرون بیاریم. بنابراین این نقش گرم کردن اختصاصی در بحث زمانی که شاید دوست ازمون در بین بازی هستن، 4-5 گیم بازی میکنن، در مسابقه، در تمرین، این احساس درد گرفتن رو ندارن، ولی بعدش حتی فردای اون روز، حتی تا 3-4 روز تا یک هفته بعد از اون تمرین شدید یا مسابقه شدید این احساس درد رو خواهند داشت. در مرحله اول اگر دردشون دائمی شده، مزمن شده، قطعا باید به پزشک ارتوپد و متخصص در زمینه حالا موچ دست یا اندام‌های فوقانی مراجعه بکنن که در حقیقت ببینن یک مشکل بافتی نباشه، ساختاری نباشه، فرضاً گیر افتادگی عصب یا فرضاً کشیدگی رباط یا کشیدگی تاندون‌ها یا عضلات، همین‌ها میتونه عامل باشه. اگر خیر دردهای خفیفی هست که ندرتاً به وجود میاد، میشه حد زد که عضلاتشون ضعیف شده و بایستی تمرینات تقویتی انجام بدن که در حقیقت تمرینات با فنرهاست، تمرینات با دستگاه‌های بدنسازی، تمرینات با حلقه‌های لاستیکی که موچ دست رو تقویت کنه، آب درمانی، فیزیوتراپی، همه اینها میتونه کمک کننده باشه. به هر حال باید حجم توده عضلات و از موچ دست هم عضلات بسیار ظریفی رد میشه، تا کننده ها و باز کننده ها هستن و اینها رو باید خیلی دیر حجم میارن و اینا رو یه مقداری تقویت بکنن، کم کم میبینن که با افزایش حجم و توده عضلات و قدرت و استقامت عضلات شاید این عارضه به حداقل خودش برسه.
سپاسگزارم. تلفن بعدی آماده پخشه.
سلام عرض میکنم جناب دکتر بیات. من 65 سال دارم و ورزشون که ورزشم خوب تکتوک از جوانی ورزش میکردم، اخیراً خب پیاده روی میکنم و یه دستگاه تربیلم منزل دارم که اینم روزی 4 کیلومتر با سرعت 5 کیلومتر در ساعت کار میکنم. حالا میخواستم سوال بکنم، وقتی پله میرم بالا، پله مثلا روز شاید 50 تا پله میرم بالا نفسم میگیره، ولی تا روی تبریک را میرم اصلا خسته نمیشم، باستم ببینم که این بازم مشکل قلبی من دارم، باید به دکتر مراجعه بکنم یا نه. و بسیم ضربان قلبم گرفتم رو 110 اونا که میرسه دوباره برمیگرده. حالا اینو میخواستم محبت که راه نماییم بفرمایید. خیلی متشکرم. آوایی هستم.
بله آقای دکتر، خوشحال میشیم اگر جواب این دوستمون رو هم بدیم.
بله، همطور که دوست عزیزمون آقایی مطرح کردن، خب ما تبریک بهشون میگیم که برای حفظ سلامتیشون ورزش رو اینقدر اهمیت قائل شدن، حتی تردمیل تهیه کردن در منزل گذاشتن و از اون استفاده میکنن. به خصوص گاهی اوقات هوای آلوده خیابان ها و گاهی اوقات حتی پارک ها در سطح تهران میتونه بیرون ورزش کردنشون رو با یه مشکلاتی مواجه بکنه که خب میتونه از اون تردمیل استفاده بکنه. منتها یه بحثی که اشاره کردن، شدت ورزششون خیلی خوبه، 4 کیلومتر در حقیقت روی تردمیل پیاده روی با سرعت 5 کیلومتر در ساعت یه شدت بسیار خوبه که مطمئنن ضربان قلبشون رو به اون ضربان قلب هدف برای حفظ توان حوازی و اکسیژن گیری بهتر و همینطور توان کلی استقامت عمومی بدن و استقامت پاها رو میتونه حفظ بکنه برای سالهای سال و کمکشون بکنه. اما به هر حال اون اصول تردمیل هم باید رعایت بکنن، گرم کردن خوب و بعد اون کیلومترهای اولیه با سرعت کمتر رفتن و بعد سرد کردن خوب و بعد کفش مناسب، اینها رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه در انتها به تقویت عضلات شکم، پشت کمر، پشت ران اینها هم توجه بکنه. از تردمیل که پایین میان یک مجموعه کشش و نرمش و کارهای قدرتی هم انجام بدن، اینها میتونه خیلی کمکشون بکنه. از دیدگاه اینکه اشاره کردن زمانی که از پله بالا میرن، به خصوص 4 طبقه رو بالا میرن، خب حتی ما میبینیم که جوونامون هم یه چنین حالتی دارن، وقتی طبقه 4 رو میرسن دیگه صحبت هم نمیتونن بکنن. این طبیعی است و در حقیقت بدانیم که ما زمانی که برای ورزش خودمون رو آماده میکنیم، یک پیاده روی، یک روی تردمیل پیاده روی کردن، راه رفتن، یک گرم کردن داریم، تدریجی ضربان رو بالا میبریم، هیچ وقت دچار بدهی اکسیژن نمیشیم، ضربانمون هم شاید زیر 100 110 باشه، 115 بیشتر بالا نره و یه آمادگی قبلی داریم و بعد کنترل شده است. اما وقتی فعل بدهی ما میخوام از بیرون میایم، از 4 طبقه پله بالا میریم، خب ما یه بدهی اکسیژن داریم، بدن گرم نشده برای این کار و اگر به طور ناگهانی بالا بریم ضربان بالا خواهد رفت، این طبیعی است. اگر آهسته آهسته بالا برن، خب ما توصیه میکنیم بهتره، به این حد نخواهند رسید. اما این که ضربانشون به 110 میرسه، آیا اشاره کردن بیماری قلبی خاصی دارن یا ندارن، ما نمیتونیم با این تست تعیین کننده باشه. اگر دردهای در ناحیه قلب، مشکلات آریتمی قلبی و اون مشکلات آنژین‌های صدری و در حقیقت مشکلات دیگه برشون به وجود بیاد، خب قطعا باید به پزشکی قلب مراجعه بکنه و اینو تخمین بزنه و از روی آزمایش‌های دقیقی که انجام میدن. ولی اگر خیر صرفا در این عمل که همون 4 طبقه رو بالا میرن احساس میکنن یه مقدار ضربان بالا رفته، این برای همه افراد، حتی گفتم برای جوان‌ها هم طبیعی است. و اینکه بیان بگیم قطعا چون ضربان یه مقدار بالا میره ما عوارضی داریم، خیر این گونه نیست. به خصوص ایشون دارن 4 کیلومتر روی تردمیل میرن و اشاره میکنن دچار هیچ مشکلی نمیشن اون موقع، این نشون دهنده در حقیقت سلامتی قلبیشون میتونه باشه و مشکل خاصی در این زمینه میتونن نداشته باشن. و در بسیاری از افراد هم اشاره دارن که تردمیل یک عاملیه برای دردهای کمر فرضاً. خیر این گونه نیست. اگر ما به خوبی عضلات پشتی و شکمی رو تقویت بکنیم، وزن رو کنترل بکنیم، کشش ها و نرمش های قبل از رفتن روی تردمیل، کفش مناسب، سرعت مناسب و بعد از پایین اومدن باز کشش ها مناسب، تقویت های مناسب رو انجام بدیم، هیچگاه این مشکلات روی تردمیل هم به وجود نخواهد اومد و میتونن روی اون تمرین بکنن. منتها اگر دیدن گاهی اوقات فشار تمرین زیاده، میتونن یک روز در میان روی تردمیل باشن، یک روز در میان نرمش ها و کشش ها رو اجرا بکنن که در حقیقت هیچ مشکلی برشون به وجود نیاره.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب دکتر بیات، همچنین شما شنونده‌ای که همراه این برنامه بودید. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم، به اتفاق آقای دکتر بیات و همکاران عزیزم از حضور شما خداحافظی می‌کنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
همچنان به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایه دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی. یکی از فامیلا فوت کرده بود، یه تا که پا رفتم تسلیت و فاتحه خونی و عرض ادب و احترام. حواسم نبود چند باری ماسکمو برداشتم، دستی به صورتم کشیدم، همون شد بلای جون من. خدا رو شکر چند روزی هست که حالم بهتر شده، هیچی مثل سلامتی نمیشه.
من یه مادر کارمندم، نباید واقعا از بچم غافل می‌شدم، ولی به خاطر شغل اداری که داشتم هر روز صبح با مترو می‌رفتم و می‌اومدم، مجبور بودم بچه شیطونم با خودم ببرم. توی مترو دور از چشم من چندین بار دستش رو به میله میزد یا حتی میخورد زمین، بعدش هم به صورتش میزد، که بالاخره از تیر کرونا شد طفلی بچم. حالا الان حالش خیلی بهتره، خوب شده، ولی دیگه چشم ازش بر نمیدارم.
نباید میرفتم باشگاه. تو باشگاه این ورزش همینجوری نفسم کم میومد، دیگه چه برسه به این که ماسکم بزنم. انقدر درگیر وزن کم کردن بودم که یادم رفت اول ایمنی بعد لاغری. این شد که کرونا گرفتم. حالا که خدا رو شکر بهترم، تو خونم و با خیال راحت دارم ورزش میکنم.
نباید آرایشگاه رو باز میکردم، آخه اعلام کردن آرایشگاه باید بسته باشه، اما من گفتم حالا یکی دوتا مشتری آشنا که چیزی نمیشه. اما هم خودم رو گرفتار مریضی کردم، هم اونا رو. الان که بهترم دیگه یه مدت کارو گذاشتم کنار تا اوضاع کاملا خوب بشه و بعد با امید خدا شروع میکنم.
نباید میرفتم پیش دوستم، تولدش بود، دلم میخواست ببینمش، آخه خیلی وقتی بودم دیگه ندیدمش. کلی شادی کردیم و خوش گذشت، اما بعدش هممون مریض شدیم و خانواده همون ناراحت شدن. با صبر و امید و حواس جمع میگذنیم روزهای سخت، شیرین میشه این کامل.
با صبر و امید و حواس جمع میگذرن روزهای سخت، شیرین میشه این کام تلخ.
با صبر و امید و حواس جمع میگذره این روزای سخت، شیرین میشه این کام تلخ.
آرزوی سلامتی میکنیم برای همه شما عزیزان هموطن. اینجا تهران، رادیو ورزش. خب عزیزان، به ساعت 15 میرسیم. در ادامه بخش عصرگاهی برنامه های امروز، همکاران خوبم در برنامه ورزش ایران که اختصاص داره به ژیمناستیک به مدت یک ساعت همراه شما خواهند بود. بشنوید.